یک پیوندهای اضافه فیزیکی روشن در اینجا برقرار میشه، هرچند خیلی به اشاره به اصطلاح. یعنی چی؟ یعنی که ارسطو وقتی که تکلیف زمان رو در نسبت با حرکت به عنوان چیزی که عارض میشه به عنوان کمیت یا یه سری شمارش پذیری حرکت بیان میکنه، بعد از این میاد توضیح میده که در زمان بودن به چه معنا باید فهمیده بشه و زمان یک ظرف یا چیز فراگیر نیست و به چه معنا اساسا زمان محیطه و چه ارتباطی با حرکت داره. بعد از اینکه این رو بحث میکنه در 221 ب و 222 آ به همین پایان فصل 12 ارسطو میاد به تقسیم بندی موجودات میپردازه و میگه اون چیزی که موجود سرمدیه یا اون چیزی که به ضرور وجود داره این نمیتونه در زمان باشه، چون همیشه در همه زمان‌ها سبب هست. و از اون طرف میاد سراغ امتناع و چیزی که ناممکنه قبلا و میگه اون هم نمیتونه در زمان باشه، یعنی به ضرور همیشه در هیچ زمانی این نمیتونه موجود باشه. و در واقع این موجهات وجود ضرورت و امکان و در واقع امتناع که اون در از شده موجهات نیست، یعنی به ضرور معدوم، این ضرورت و امکان میاد به وقت زمان گره میخوره. و چیزی که بعدا ما در فلسفه اسلامی خواهیم دید که برمیگرده به مسئله قدرت و فاعلیت الهی که چیزی یا واجب وجوده یا ممکن وجود و برمیگرده به ماهیت، در اینجا این تقسیم بندی داره ناظر به زمان و حرکت انجام میده. پس اون چیزی که در زمانه چیزیه که به تعبیر ارسطو چیزیه که نه خودش سرمدیه نه ضدش سرمدیه، یعنی نه چیزی که به ذات یعنی خودش ضرورتا وجود داره و نه چیزی که امتناعش برای ما ضروریه. پس در اینجا ما با معنای امکان، معنای اونتولوژیک امکان از دریچه زمان داریم مواجه میشیم و این نکته مهمی بود برای ما در فصل 13. خب در فصل 12، فصل 13 و همینطور فصل 14 که آخری مباحث در مورد زمان هست، باز چند تا نکته مهم و قابل تعمل برای ما داره که الان دیگه ذاتاً چیز جدیدی نیست، باید باید خامر پیش بریم و روش تأکید کنیم. خب اولی چیزی که در آغاز فصل 13 مهمه و از من دیدید، باز ارسطو برمیگرده به جایگاه آن، این مفهوم نون یونانی که گفتید یک مفهوم حدیه و اساساً یک مفهومه، یعنی یک شأن واقعی خارجی نفس الامری نیست در زمان. اون چیزی که نفس الامریه چیه؟ واقعا در وجود موجود متحرکه و حیث حرکتش و شمارش پذیری حرکتش که به تعبیر ارسطو یک در واقع بود یا یک در واقع اندازه کمی متصل هست، یک امتداد متصل. خب این مفهوم آن برای ما چیکار میکنه؟ به نفع توأمان فصل و وصل زمان رو برای ما مفهوم میکنه و قابل درک میکنه. اینو در آغاز فصل 13 هم ارسطو میگه که آن همزه اتصال زمان است، زیرا زمان گذشته و زمان آینده را به هم میپیوندد. خب ما تا پیش از این گفتیم که آن کاری که میکنه زمان رو جدا میکنه و تقسیم پذیر میکنه و در واقع اون حیث کمیت و امتداد زمانی که بی نهایت به نحو ذهنی قابل تقسیمه، این رو ما با آن داریم انجام میدیم، همونطور که با نقطه در مکان و در کمیت در واقع مکانی و امتداد مکانی داریم انجام. خب حالا ارسطو این تشریح رو میاره به این سمت که آن همون اندازه که جدا میکنه مثل یک نقطه دو بخش زمان پیش و پس رو، به همون اندازه همزمان و توأمان این دو نقطه رو به هم وصل میکنه. چون ما اگر زمان رو برایش تقسیمی در نظر گرفتیم، زمان که ذاتاً متصله و یک امتداد متصله در واقعیت خودش، جایی که ما میتونیم این اتصال رو ادراک بکنیم و بگیم این لحظه به اون لحظه پیوست، این گذشته به این آینده رو پیونده، اینها در هم سرایان دارن پیدا میکنن، بازم همون نقطه است، همون آنه. یعنی آن به عنوان یک نهایت یا نقطه مرزی و حدی، همون وقت که این دو سمت رو از هم جدا میکنه، نقطه ای هست که ما اتصال این دو سمت رو هم به هم در من میفهم. خب پس آن در آن واحد همینطور که ارسطو میگه همزمان هم آغازه و هم پایانه. این هم خدا مشخصه، یعنی هم وقت که هم وصله هم فصله، همزمان هم آغازه هم پایانه. به چه معنا؟ مشخصه دیگه، آغاز زمان آینده و پایان زمان گذشته. من در هر جا که دست بذارم این نقطه رو درج بکنم بگم اکنون، همین الان، اینجا یه چیزی پایان پذیرفته، یعنی زمانی که تا الان بوده، و چیزی داره آغاز پیدا میکنه که زمان آینده است. ببینید این جملات ارسطو رو با همین ترجمه معلوم لطفی میگه آن چنان که بیشتر گفته شد حلقه اتصال زمان از بیرون گذشته و زمان آینده را به هم می‌پیوندد و به طور کلی نهایت زمان است، زیرا آغاز یک زمان و پایان زمان دیگر است. خب بعد جلوتر یه تاکید مجددی ارسطو داره که الان برای ما آشناست، میگه که آن زمان را تنها بالقوه تفسیر میکند. بالقوه تفسیر میکند یعنی چی؟ یعنی ما به لحاظ ذهنی میتونیم بی نهایت زمان رو تقسیم بکنیم، ولی این بی نهایت تقسیم ما چیزی در واقعیت زمان به عنوان کم و متصل در واقع عوض نمی کنه. و این قدرت در واقع ذهن ماست که میتونه این نقطه گذاری ها رو هر میزان که میخواد و در هر نقطه انجام بده. و این تقسیم یک تقسیم واقعی خارجی نیست، تقسیم به قوه است و باز به همون حس شمارشگری نفس و ادراک ما برمیگرده. خب
مثلا من گفتم که زمان شمارش پذیر حرکت داره، حالا که ذهنی باشه این یاد نه تو عرصم چرا میشه از چرا الان گفتیم من که شمارش پذیر گفته میشه این دار فهم متفصل باید بعد الان چرا گفتیم که این فهم متفصل
داره؟ بله دیگه اصلا پیچیدگیش همینه. ما وقتی میگیم شمارش حرکت یا عدد حرکت، عدد ذاتاً کم متفصله، منتها ما این عدد رو از این جهت که چیزی که کم به متصل قابل شمردنه داریم در نظر میگیریم. توی فصل‌های گذشته میگم شما تشریف نشین جلسه میگه که ما وقتی میگیم زمان عدد حرکته، عدد به معنی معدود منظور رو بدن، یعنی شمردنی حرکت، نه خود عدد که داریم باش میشمردیم. خب حالا این شمردنی بودن رو ما با چی در نظر میگیریم؟ با آن، با آنات. منتها آنات از این جهت که نقطه هستن ذاتاً منفصل هم دیگه، مثل یک دو سه اینجوری ما آن رو کنار هم، ولی واقعیت زمان ارسطو تأکید میکنه که این توالی آنات به این شکلی که نقطه 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 پشت سر هم باشه چنین چیزی ممکن نیست و این فقط در واقع لحاظ ذهنی ماست برای اینکه بتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم و مسافت تعیین کنیم، بگیم این جزء از زمان، این بخش از اینجا تا اینجا، یعنی نهایت بزنیم. ولی خود آن اگر بکنیم زمان مجموعه نقطه هاست، این به نظر ارسطو تناقضه و محاله. چرا؟ چون آن یک حد عدمیه و ما بگیم دو تا حد عدمی کنار هم قرار میگیرن، این عدم به علاوه اون عدم چیه امتداد، همچین چیزی ممکن نیست. کما که در هندسه و امتداد مکانی هم ما با کنار هم چیدن نقطه نقطه نمیتونیم به خط برسیم، باید امتداد متصل رو داشته باشه. این تاکیدش از این جهت و برای همین مدام تاکید میکنه که آن به عنوان نقطه یک امریه که بالقوه داره صورت میگیره و در ذهن داره صورت میگیره. همینطور ارسطو از این جایگاه دوگانه آن که همزمان انفصال و اتصال هست جلوتر تاکید میکنه که تقسیم کردن و به هم پیوستن چیزی واحد است و این کاری که مفهوم آن در زمان داره برای ما انجام میده. خب در 222ب یک بحث دیگری ارسطو داره که اینم از امهات فلسفه زمان هست و اون اینه که زمان ذاتاً نامتناهیه و ما زمان متناهی رو نمیتونیم در نظر بگیریم و تصورش برای ما تصور محالی میشه نهایتا. خب استدلالش چیه و چطور این رو میگه؟ جمله اول که خیلی ساده است، میگه که پس آیا زمان به پایان نخواهد رسید؟ در پاسخ میگه بیگمان نه، زیرا حرکت همیشه هست. خب این یعنی چی؟ میدونیم خب طبیعت یعنی موجود متحرک و موجود طبیعی یعنی موجود متحرک، پس مادام که طبیعت هست، حرکت هست و زمان هست. ولی لم استدلال چیه که پایان ناپذیری زمان رو خواهد توضیح بده؟ میگه که چون این 222 به میگه چون آن آغاز و پایان زمان است ولی نه پایان و آغاز زمان واحد، بلکه پایان زمان گذشته و آغاز زمان آینده. پس معلوم می شود که همان گونه که تحدب و تأخر دایره، تقهر دایره در چیزی واحد است، زمان نیز همیشه در حال آغاز شدن و در حال پایان یافتن است. یعنی چی؟ یعنی ما هر بخشی از زمان رو که روش دست بگذاریم و هر آن زمانی رو که در نظر بگیریم و هر تقسیمی که برای زمان در نظر بگیریم، این همواره به معنی آغاز و پایانه و هیچ وقت ما با یک آغاز مطلق یا پایان مطلق در زمان نمیتونیم مواجه بشیم. لم اصلی استدلال برای عدم تناهی زمان و امتداد زمانی اینه، یعنی شما هیچ نقطه ای از زمان رو نمیتونید تشخیص بدید و روش دست بگذارید که بگید این نقطه، این آن یک آغازیه که پیش از این آغازی در کار نبوده، یا یک نقطه رو دست بگذارید بگید این پایانیه که پس از آن دیگه چیزی نیست، زمانی در کار. چرا؟ چون هر نقطه زمان اساسا یعنی تعیین پیش و پس، و این استدلال در واقع اصلی ارسطویی هست که این امتداد پیدا میکنه در کل تاریخ فلسفه. تنها جایی که باش مخالفتی صورت میگیره مسئله الهیات و مسئله ادیانه، که آغاز زمان به عنوان خلقت ازلی که باز ازلی بودنش مسئله است، و همینطور پایان زمان به عنوان مفهوم آخرالزمان در اونجا شکلی اصلا در این چارچوب دیگری و در جای دیگه، و شکل به اصطلاح به نفع دیگری شاید حالا اینطور بشه گفت بعدا سرابش میریم ستولار شده این رو اگر با من دنبال بکنیم، زمانمندی متناهی هست که بعدها هایدگر بحث میکنه، که اونم اساسا از یه بچه دیگه است، یعنی استدلالی در مقابل این استدلال در واقع مفهومی و عملی ارسطو نیست، زمان رو اساسا طور دیگری تفسیر میکنه و از جای دیگری شروع میکنه. ولی ملاک، یکی از ملاک‌های اصلی برای هایدگر که میگه زمان در تاریخ فلسفه زمان عوامان است، هم پوش میدنم بعد میگه این معنی به معنی بدی نیست، من اینو دارم توصیف میکنم این شیطنتی هم بخواهی باید توصیف کنی چون که عوامانه. یکی از ملاک‌هاش اینه که میگه زمان رو نامتناهی در نظر میگیره، میگه زمان عوامانه زمان نامتناهیه، زمان حقیقی زمانیه که عین تناهی باشه. و اساسا چی؟ بله خب واقعا خب یعنی ضابطش مشخص
کنم
بله منظر کلمات کلمات تندیه دیگه، یعنی آدم یه بویه با قول خودش نظر این که من چه رو کنم حالا بلش که ما خوشتن بازم این مثال که تو یعنی کلام اصلا یکی از شیوه های اینه که تعبیر تندی رو به کار میبرم براش استدلال دارم، یعنی هایدگر هر جا میگه عامیانه عوامانه نمیدونم فلان، مقصودش اینه که ما حس اونتولوژیک رو رها کردیم به حس اونتیک، یعنی به موجود بینی برداختیم، این مشخصه. ولی کلمه کلمه تون میگه، کلمه تون رو به کار میبره بعد میگه من ارزش گذاری نمیخوام بکنم. خب که یا بچه که گول نمیزنه آدم متوجه. حالا یکی از استدلال‌های اصلی در واقع اصلی بعد داستانش پای اومد همین تناهی و عدم تناهی زمان. اینجا به طور مشخص عدم تناهی زمان خیلی روشن از دل این استدلالی که در مورد آن داریم داره به دست میاد. خیلی ساده چی شد؟ آن همزمان اتصال و اتصاله، همزمان آغاز و پایانه، و چیزی که همزمان همیشه هم آغاز باشه هم پایان باشه پس نمیتونه آغاز مطلق یا پایان مطلق باشه، و ما نقطه نهایت به عنوان نهایت نهایی برای زمان نداریم، و هر جا زمان رو در نظر میگیریم زمانی قبل از اون بوده، هر جا زمان رو در نظر میگیریم زمانی بعد از اون بوده، و این رو خلاصه این راه را نهایت صورت نمیتوان بست بقول حافظ. و این از دل خود مفهوم در واقع آن داره به دست میاد، و همینه که در آگوستینوس خواهیم دید که وقتی که بخواد سوال بکنه در مورد خلقت و در مورد فاعلیت الهی میگه که مگر میشه ما در نظر بگیریم خدا در زمانی خلقت رو آغاز کرد و بعد اولی سوالی میشه که زمان پیش از اون چی بوده؟ اگر خلقت یعنی خلق همه چیز، قبل از این همه چیز یک زمانی بوده، پس این چیه؟ چجوری میشه؟ میشنم. بعد میگم این پرسش اشتباهه، اینجوری پرسیدن. حالا تو متنش خواهید دید. خب بچه که از قرمزها داشتم برایشون آشناست دیگه. بعد خب این فقط یک نکته دیگه در 222 ب
فصل
13 و این رو ارسطو در انتهای این پاراگراف اینطور جمع‌بندی میکنه. این نکتهش رو میگه زمان هرگز منقطع نخواهد شد، زیرا زمان همیشه و به طور مداوم در حال آغاز شدن است. این جمله مهمه. من یه بار دیگه بپرسم این متن رو بچه که نخوندم خوندن یا من یه سری بچه که خونده بودم این که نخوندن همچنان نخوندن یعنی که خون خب یه نکته دیگه که بعد از این میاد در فصل 13 که به ظاهر چیز خیلی مهم نیست، توجه جلب نمی کنه، اما در باطن هم به ظاهر مهم نیست، در باطنش خیلی مهمه و تاثیر بسیار بسیار مهمی میگذاره. بعدها خواهیم که در چند جلسه آینده خواست خدا و کوسر خواهیم دید که این چقدر مهم میشه. و اون دو اصطلاحی که آیدهی آمده که ارسطو مثلا آیدهی کرده، دو اصطلاح مهمیه که ارسطو به کار میبره در مورد به ظاهر در متن آدم فکر میکنه داره روی اصطلاحات زبانی کار میکنه، در حالی که این خیلی تعیین کننده و مهم میشه برای فلسفه زمان. و اون اینه که ما میگیم به قول ارسطو در همین ترجمه آقای لطفی میگه همین دم یا اندکی پیش، یا از اون طرف میگیم که توی ترجمه فارسی اومده اکنون، ولی منظور یعنی همین یه ذره آینده جلوتر. میگیم که کی میای، میگیم همین الان میام. این همین الان آن فعلی نیست، یعنی یه ذره آینده جلوتر. این یه ذره گذشته نزدیک و یه ذره آینده جلوتر که به نظر میاد ارسطو اینجا داره تعابیر زبانی رو به کار میبره و میگه که اینا صحیح نیست، در اصل برمیگرده به همون آن و آینده گذشته. اما این فوق العاده مهم میشه در فلسفه زمان بعدها که به اون سر برسیم. این همین دم یا اندکی پیش یا همین الان که یعنی اندکی بعد، این اندکی یعنی چی و این رو چطور ما در لسان عامیانه یا محاوره به کار میبریم و به هر دو میگیم الان. میگیم که فلانی رو دیدیم، میگه همین الان دیدم، همین الان دیدم که این آن فعلی نبوده، گذشته الان رفته. یا میگیم که این میگه همین الان خواهم اومد. این همین الان چیه؟ این آیا صرفا اصطلاح زبانی محاوره است که هم تو محاوره فارسیه هم یونانیه هم در هر زبانی معادل داره، یا اینکه نه این هم آشکار کننده یه بچه خاصی از زمان هست که باید سرابش بریم. چیزی که ارسطو میگه و توجه رو بهش میده و معناش برای ارسطو خیلی روشنه. چیزی؟
تا اینکه جنبی معرفت شناختی داشته باشه، این همین اکنون جنبی رو شناختی نداره. مثلا توی این مدرسه که بودیم من به خصوص ابتدایی رو معلوم میدید که از مثلا دو کیلومتر مرتب داره میاد.
واقعا هم ارسطو بزرگ بوده تو شروع که سوالده
نه یه توی روستا بود خب این یاده میومد از اون هم بزرگ بعد توی روستوی مدرسه صدا میزنم گفتم معلم اومد. خب یعنی
اومد از اول گذشته رو کار
یعنی یه چیزی یه جنبه روانشناختی بیشتر بود از اینجا که انگار اون حراسی که این معلم خیلی ترسناک بود اون زمان، خب اون حراسی که این معلم داشت از اون دو کیلومتری متوجه این بچه که اینجا بود و اینو در بر میگیره متوجه است که این جنبه روانشناختی داره تا بیشتر از این جنبه معرفت شناختی داشته باشه. یعنی اون حضور اون حتی اگر مثلا هنوز نیومده ولی اینو در بر میگیره متوجه است. و این هم برای آینده هم همینه، مثلا الان میگیرم اجاره رو برای آینده هم یه
بله خب این نکته مهم یعنی این بچه روانشناسی که میگیم روانشناسی لازم نیست من علم روانشناسی و تجربه های روانی مثل ترس و شادی و غم و عشق و اینا باشه. این مقصود اینه که یک حیث ادراکی داره که به نفس و علم و نفس برمیگرده. یعنی ما و وقتی که میگیم همین الان اندکی پیش یا اندکی در آینده، این برمیگرده به در واقع این که ما چطور زمان رو ادراک میکنیم، یعنی برمیگرده به بحث نفس و نفس شناسی و علم نفس و بوهای ادراکی ما و پیوند میخوره بحث زمان از صرف طبیعیات و مسئله حرکت با چی؟ با علم نفس و روان شناسی به معنی فلسفیش و اینکه چطور ما اساساً حضور رو درک میکنیم. یعنی حالا به قول شما مثالشون جالب بود، اون ترس و خلاصه مهابت معلم از دو کیلومتری حضور خودش رو داره اعلام بکنه، خب و این حضور داره به ادراک در میاد و برای دانش آموز در اون موقعیت آن معلم و حضور معلم از همونجا آغاز شده و این داره ادراک حضور میکنه. اون آن نقطه‌ای دیگه مسئله نیست، یک حضوریه که بعدها در پیدایش‌شناسی روسر خواهیم دید تعبیر میشه ازش به عرصه حضور و عرصه حضور ذاتاً یک کم متصل امتداد داره و حضور دیگه حضور نقطه‌ای و آن نیست. یعنی شما اگر حضور معلم رو در زمان میخواین احساس بکنید یا ادراک بکنید، این ادراک کل این زمین و این افق رو یا این فضای بازی رو در بر میگیره. از جایی که شما خودتون رو در نسبت با اون در نظر میگیریم، این حضور امتداد داره تا جایی که ترستون از معلم بریزه بگید دیگه رفت مثلا. و این روانشناسی نیست، هست داره روانشناسی چون برمیگرده به ادراک و حس نفسانی ما، ولی یه مفهوم عمیق‌تری پشتش داره و اون این که حضور زمانی رو درک کردن یک مفهوم نقطه‌ای نمیتونه باشه و حضور و اکنون زمانی اساساً نقطه‌ای نیست و ما درکمون از زمان چنین نیست که بگیم زمان یعنی همش گذشته و آینده و یک نقطه‌ای که به عنوان یک نهایت ذهنی و حد مرزی مفهوم تعیین می‌کنیم، این یعنی حضور. مفهوم حضور بس پیدا می‌کنه، مفهوم الان و اکنون بس پیدا می‌کنه به کل اون گستره‌ای که شما دارین در واقع با اون تاثیرگذاری موجودی که می‌خواید حضورش رو درک پیدا بکنید ازش با اون در ارتباط قرار می‌گیرید. حالا اینجا این ارتباط چی میشه؟ یه انفعال نفسانیه که ترسه، میتونه به شکل دیگری باشه، یعنی ما ارتباط رو با موجود خارجی همواره از حس انفعال هست و پذیرندگی. اینجا انفعال شما از معلم ترس بوده، حالا ممکنه انفعال دیگری از معلم یادگیری ازش باشه و حالا تو مثال کار نده، ولی مهم اینه که من وقتی که در زبان و در محاوره میگم که همین الان اومد در حال که بلازه آن نقطه‌ای نیومده یا بلازه مقالی، این نشون دهنده اینه که درک انسان در نفس خودش و قوای ادراکیش از حضور و اتصال حضور زمانی چیزیه که از این آن و از این نقطه و از این مفهوم انتظایی داره فراتر میره و این چیزیه که اتفاقا اولین بار آگوستینوس روش دست میذاره و باعث میشه که بحث زمان از صرف چارچوب طبیعیات و بحث حرکت منتقل بشه به روانشناسی، منتقل بشه به علم نفس. ارسطو با مفهوم انتزاعی آنش داره میگه، نه نمیگه غلطه، تعبیر میکنه که یعنی چی. حالا میخونه توی من اونو سوالش میریم، چون ببینید تفاوتی که هست اینه که فهم ارسطو و آگوستینوس از اکنون و از پرزنس و از حضور کلا متفاوته. این مهمه، یعنی کاری که آگوستینوس میکنه که واسه همین جلسه هم هست، حالا فکرم به فرض پاسخ سوال آقای برامون هستید، من سوال رو چون نمونه خیلی خوبی بود که ما منتقل بشیم به بحث بعدی. کاری که آگوستینوس میکنه یک مفهوم جدیدی از پرزنس و حضور و حال و اکنون داره به دست میده و این چیزی که ارسطو نداره. ارسطو زمان رو کمی در نظر میگیره و تقسیم بندی های کمی زمان و برای همین برای ارسطو بحث زمان کاملا در پیوند با حرکت و طبیعیاته. کاری که آگوستینوس میکنه زمان رو اساسا از طبیعیات، بدون اینکه منکر این بشه، یعنی منکر ارتباط زمان با طبیعیات و حرکت نمیشه، ولی چارچوب بحث از زمان رو منتقل میکنه به علم و نفس و منتقل میکنه به نفس و احوال نفس و در نهایت ادراک حضوری که برای نفس داره رخ میده و بعد از اینم رادیکالتر میشه، حضور میشه خود نفس اساسا. از اینجاست که هوسر در همون دستگفتارش در مورد ادراک زمان و پیدایش شناسی زمان میگه که فیلسوفی که از میان فیلسوفان قدیم و باستان و میگه چیزی که تمام مدرن ها با وجود ادعای علمیتشون نتونستن اساساً بهش نزدیک بشن و فیلسوفی که برای اولین بار و بیش از همه میگه تا مرز ناامیدی مطلق برای فهم این مسئله کوشید آگوستینوس بود در کتاب اعترافات و میگه او بود که برای نخستین بار ارتباط تکاتنگ بین زمان معرفت شناسی و روان شناسی رو اصلش رو برای ما گشود و ما از این جهت مقدار آگوستینوس هستیم. دقیقاً ارجاع میده میگه کتاب 11 فصل فلان تا فلان بحث زمان آگوستینوس از این جهت برای پیدایش شناسی فوق‌العاده مهمه و بعدش طرح رو میزنه میگه و کاری که آگوستینوس اینجا کرده چیزیه که مدرن‌ها در علمشون از زمان هیچگاه نتونستن بهش نزدیک بشن و اساساً بفهمنش و این دقیقاً از همین بحث در میاد اینکه چه ارتباط در واقع درونی هست بین نفس و ادراک نفسانی ما و مفهوم حضور به عنوان مفهوم دیگه اینجا غیر ریاضیاتی و نقطه ای. خب حالا ارسطو رو چی میگه؟ برگردیم به متن پیش از اینکه وارد آگوستینوس بشیم. ارسطو میگه که ما وقتی که میگیم همین دم یا اندکی پیش داریم به یک آن حاضر قسمت ناپذیر بسیار نزدیک اشاره میکنیم. پس ارسطو فهمش همچنان زیر اون مفهوم حدی و نقطه‌ای آنه، یعنی که من اگه میگم همین الان منظورم یک تقسیم زمانیه، یک آنیه که اونم قسمت ناپذیره و البته با آن فعلی من متفاوته ولی بسیار نزدیکه. یعنی چرا نزدیکه؟ که من این نهایتش تا نهایت فعلی و این قسمت پذیری رو گویی در نظر نمیگیرم در نحوهی که در زبانم یا در ادراک روانشناختی دارم این رو ازش تعبیر میکنم و همینطور در مورد آینده، یعنی یک آنی که بی واسطه گویی پیش روی ماست که البته بی واسطگی نیست چون تطالیانات که نداریم، یعنی یک تقسیم بسیار کوچکی از زمان که من این تقسیم رو در نظر نمیگیرم و گویی دارم این رو با آن فعلی خودم یکی در نظر میگیرم. این رو هم باز براش اصطلاحی به کار میبرم که گویی همین الانه که خواهد آمد و این برای ارسطو باز به معنی آنه، منتها آن بسیار نزدیک. همین آنی که بسیار نزدیکه و در کاربرد زبانی فرق میکنه با آنی که رسما گذشته است و آینده است، این زمینه میشه بعدها خواهیم دید برای اوسر که دو چیز رو از هم سوا بکنه، یکی ادراک ما از گذشته که در ادراک نفس ما زیل یادآوری داره صورت میگیره و خاطره نزدیک زمان گذشته‌ای که هنوز از عرصه حضور ما جدا نشده، یعنی این دوتا رو از هم جدا میکنه. ما یک یادآوری داریم، یک خاطره نزدیک. این خاطره نزدیک رو بهش میگه مفهوم، حالا به حسین که برسیم نفس کنیم مفهوم چی رو بکنم؟ کسی میدونه یا نه؟ مفهوم ریتنشن رو براش به کار میبره. این یعنی زمان گذشته ای که هنوز اینقدر نگذشته که من این رو ببرم به یادآوری گذشته، بلکه همچنان در ادراک حسی مثل همین الحال و حال داره درک میشه و از اون طرف یک آینده ای که هنوز رسما تصور خیالی انتظار آینده نیست بلکه بی واسطه با حس من گره خورده و آینده نزدیکه، اونو بهش میگه و از طریق این دو مفهوم رفلکشن و پروتکشن کاری که بسرد می کنه که ما الان زمینه شد در همین اشاره هر رسول داریم می بینیم اینه که آینده و گذشته و انطلاق در زمان به عنوان عرصه حضور به تعبیر خودش، یعنی حضور رو از آن نقطه‌ای تبدیل می کنه به یک امتداد و این آینده گذشته نزدیک و آینده نزدیک تمام میاره در روزه ادراک حسی، یعنی تا پیش از اوسر این گذشته و آینده در مرتبه خیاله و ادراک خیالیه، ما تصور آینده رو میکنیم، تصور گذشته نزدیک رو یادآوری میکنیم و بازسازی میکنیم، ریپروداکشن داریم میکنیم،
اما برای موسه این دو میان داخل خود ادراک حسی و زمان حال قرار میگیره و این یک انقلابی هست در واقع خودش در فهم ما از ادراک حسی و اینکه ادراک حسی و مفهوم اکنون و آن در ذات خودش یک دینامیزمی پیدا میکنه و اساساً چارچوب فهم ما از ادراک رو عوض میکنه و زمینه این هست که برای موسه پدیدارشناسی رو تبدیل میکنه پدیدارشناسی تکوینی و حالا اینا رو بحثش رو خالی کرد سراغش که فعلا یک پیش چشم‌انداز رو به اصطلاح برای بحثی که خالی داشت فقط خواستم بگم که این اشاره ارسطو چقدر تعیین کننده است از جهت ایجاد این توجه استاد
اکنون یا آن که یکی از زمان باشه این خودش مدت زمانی اکنون یا آن چقدر است؟ آیا اصلا مدت زمانی داره؟
آره در ارسطو یا در
نه اصلا کلا این سوال
نیست. چیزی که جلسه گذشته بحث کردیم بود که آن اساسا جزء زمان نیست. جزء زمان نیست یعنی امتداد نداره. شما اینکه نقطه جزء خط نیست. شما وقتی جزء خط رو در نظر میگیرید میشه خط کوچیک‌تر. خط کوچیک‌تر و نهایت قسمت‌پذیر. وقتی می‌رسید به یک حدی که فقط مفهوم حدیه اون دیگه ذاتاً تقسیم ناپذیر باشه اون میشه نقطه یا آن و به این معنی ارسطو صراحتاً میگه آن اساساً امتداد نداره آن فقط حد به یک امتداده یعنی شما می‌خواید بگید کوچیک‌ترین بخش زمان کوچیک‌ترین امتداد زمانی مثلا یک میلیونیوم مثلا ثانیه خود اون یک حالیه تا یک حال دیگر یعنی ما باز داریم نهایاتی میذاریم تا بتونیم اون میزان همون مقدار کوچیک رو هم باز اندازه‌گیری بکنیم اما اون چیزی که قابل اندازه‌گیری نیست خود این نهایت گذاشتن است آن اونه در واقع آن است یعنی آن یا اون نقطه یا اون اکنون اون چیزیه که ذاتاً تقسیم ناپذیره و از اونجایی که زمان به عنوان کمیت بی انتها تقسیم پذیره به قوه آن در واقع میشه یک مفهوم عدلی صرف یعنی قسمت ناپذیری میشه چیز عدمی در است این دو فلسفه اسلامی هم هست که میگیم آن حد عدمی شیء حد عدمی زمان و حرکت خب این هم بس از این نکته فصل چهاردهم رو بخوایم در نظر بگیریم نکاتش رو مهمترین نقطه که ارسطویی رو باز به اشاره برمیزار میکنه خب فقط تا اینجا همه دوستان همه دوبار کردیم بحثو دیگه مشخصه دیگه من یه مشکلی که توی کلاس ها هست به من میگن که تو سریع میگیم و خودتو مطالب رو زیاد میگی نمیتونیم دنبال بکنیم بعد یه جایی که تکرار میکنم میگن یه چیز رو خیلی تکرار کردیم از دلندتش رو خودتو تعیین بکن بگیم از اون هم با سریع هست که تکرار میکنم با صحبت هم چه چهاره یادش اندیشید خب فصل چهاردهم نکته اصلیش به نظر من این اشاره ایه که ارسطو میکنه در واقع از این بحثش در مورد زمان و زمین رو باز میکنه برای کار آموسینوس و اون اینه که میگه این مطلب نیز شایان تحقیق است که اولا زمان چه ارتباطی با نفس دارد و ثانیاً چرا می‌اندیشیم که زمان در همه جا هست؟ اینکه زمان در همه جا هست رو بیشتر پاسخ داده بود مسئله حرکت و بعد پیوندش می‌زنه به حرکت اخلاق و اینکه یک ملاکی که بزرگترین و نهایی‌ترین حرکت باشه و منظم‌ترین حرکت که حرکت دوری فلکه این رو ما مقیاس می‌گیریم برای همه حرکات دیگر و این رو فعلا روش کاری نداریم پس این مسئله مشخصه چرا زمان همه جا هست به خاطر اینکه همه حرکات رو با یک حرکت سراگیر یا حرکت روز و شب و ماه و ساله داریم می‌سنجیم خب اینو بس فعلا باش کاری نداریم اما مسئله اولمون که مهمتره اینکه زمان چه ارتباطی با نفس داره اینجا ارسطو باز واقعا در حد آپوریا اینها رو مطرح می‌کنه و در مسئله رابطه زمان با نفس رو باید بررسی بکنیم و اینجا ارسطو باز در قالب طرح آپوریا و طرح پرسش داره پیش میره میگه که این سوال نیز به جاست
که اگر نفس وجود نمی داشت آیا زمان وجود می داشت یا نه. این مهمترین آپوریایی و بعد در ادامهش میگه که اگر شمارندهی نباشد شیء قابل شمارش وجود نخواهد داشت و در نتیجه وجود عدد ممکن نخواهد بود، زیرا عدد یا تعداد یا تعدادی است که از طریق شمارش معین شده است و یا تعدادی که ممکن است معین شود. خب اینجا پس ما با دو تا پیچیدگی مواجهیم. یکی این که ارسطو میگه اگر نفس وجود نداشته باشه زمان وجود نداره. خب این مشخصه چون شمارشگری وجود نداره. اما بعد این رو تیزتر میکنه، میگه که اگر شمارنده ای نباشه شیء قابل شمارش این هم وجود نخواهد داشت. یعنی گویی داره خود موجود متحرک رو هم وابسته میکنه به نفس. و این رو باید ببینیم که مسئول چیه و چطور در دو مرحله میخواد این رو تبیین بکنه. میگه که اگر توانایی شمردن خاص نفس است یا خاص نیروی تفکر که در نفس جای دارد، نفس که میگیم منظورم نفس مادر است، یعنی قدرت شناخت و تفکر، پس اگر نفس موجود نباشد زمان موجود نخواهد بود. خب این پس نتیجه گیری اول کاملا سریع که زمان به عنوان حس شمارش پذیر حرکت وجودش کاملا وابسته به نفسه. نفسی در کار نباشه زمانی در کار نیست. پس زمان رو بدون نفس و بدون انسان ما اساسا نمیتونیم تصور بکنیم و در نظر بگیریم. و این یکی از مهمترین دستاوردهای فلسفه است که امتداد پیدا میکنه تا کانت، که کانت میگه زمان صورت حس ماست، ربطی به اشیا نداره، حس درونی خود ماست، زمان نحوه ادراک ماست. و همین ادامه پیدا میکنه تا حوسلی که میگه اساساً آگاهی ذاتاً یعنی زمان، و آگاهی نه تنها صورت حس که کانت میگفت بلکه صورت کل آگاهیه. آگاهی یعنی زمان اساساً، آگاه شدن از چیزی یعنی زمان در واقع محقق شدن به اصطلاح. از این رادیکال‌تر هایدگر میاد میگه اساساً زمان وجود خود مای انسانیه، به واسطه اینکه مای انسانی هستیم ما اشیاء رو در زمان می‌بینیم و این زمانبندی در واقع حیث اصلی وجود خود ماست. این نیمی چقدر راحت از یه اشاره سادهی که ارسطو داره میگه و اینجا به نظر دو تا چهار تا میاد. خب بله نفس میشموره، اگر نشموره که زمان در کار نیست. این خیلی پربسامده و تبعات بسیار زیادی در تاریخ فلسفه زمان در واقع داشته. خب پس این رو ارسطو صراحتا داره میگه، میگه که اگر نفس موجود نباشد زمان موجود نخواهد بود. خب حالا اون بخش دوم پرسش که برمیگرده به شیء متحرک، اون رو ارسطو نمیپذیره، یعنی اون که نمیخواد به اینکه جهان و موجودات در واقع مخلوق نفس ما هستن. میگه که زمان موجود نخواهد بود بلکه فقط ما چیزی موجود خواهد بود که زمان صفت آن است، یعنی حرکت. که میدونیم حرکت هم خودش فی نفسه وجود نداره، حرکت وجود متحرک، همونطور که وجود همواره وجود و وجودی هست، ما وجود رو که یه جا بابانه موجود نداریم، حرکت هم همینجوره، حرکت هم نحوه وجود موجود متحرک به واسطه اون در ما وجود داره.
خب اول یعنی اول این گذاری رو میگه اگر شما رنده نباشش ای متحرک یه نخواهد بس
بعد تصدیقش رو بله یعنی تصدیقش رو کنه، اول یه گویی که هیچی پس نیست اگر چیز داره، بعد یه نه اون زمان موجود نخواهد بود ولی اون چیزی که زمان صفتشه یعنی حرکت و یعنی شیء متحرک اون وجود خواهد داشت. میگه درست است که پیش و پس یا تقدم و تأخر صفات حرکت هست، ولی اینها فقط از این جهت که قابل شمارشن زمانه. خب پس از اینجا مشخص میشه که ارتباط زمان با نفس در نظر ارسطو چگونه است. ارسطو بیش از این اساسا وای نمیسته به این موضوع، یعنی چون ارسطو ذاتاً بحث زمان رو در طبیعیات آورده و زمان رو در علم و لفظ که مثلا نکرده در روانشناسی فلسفی اساسا بیش از این نمیتونه در اینجا وارد مطلب بشه و به همین اشاره و به همین در واقع آپوریا بسنده میکنه و از همینجا راه باز میشه برای آگوستینوس که به تفصیل اساسا مبدا بحثش نسبت زمان و نفسه و نقطه سر رو کلا تغییر میده از بحث حرکت منتقل میکنه به بحث نفس و ایمان است و ارتباطش از اینجا با کار ارسطو مشخص میشه. ارسطو همین بود کل بحثش، کل چیزی که میگه یک پرسش و یک پاسخ همین قدر کوتاه به مسئله.
بله
نفس باید یک شخص ناطقه این بله یعنی میخواد ادراک خود حرکت رو در نظر بگیره. یکی دیگر بر من خود این جمله رو پیچیده بود تقریبا. یکی دیگر بود که خود ذات حرکت رو با یک نحوی از آگاهی در نهایت در نظام ارسطویی ما یکی میگیریم، یعنی که کل جهان طبیعت جهان حرکته و این حرکت اون پویایی درونی به سمت پایته، این در نهایت برمیگرده به اینکه کل این جهان به سمت اون پایات و پایات داره میره و اون حرکت فلک کل حرکات طبیعی وابسته به اونه، اونم برایش یک نفس و آگاهی و ادراکی در واقع در نظر گرفته شده به مثابه اون شو که همه به سمت اون پایات داره به معنی اون ادراک و شعوری که همه به سمت اون واقعیت دارن میرن، این کل فلک رو و جهان طبیعی شاید مقصود این باشه. من خودم این پرانتزش در اینجا البته به شرطه این که فلان این برای خود منم سوال بود، یعنی گفتم به این دو شیوه میشه فهمش کرد، یکی اینکه کل جهان طبیعی حرکت به سمت بر اساس شوق و ادراک به سمت واقعیت و دیگری که حرکت خود با موجود متحرک فرق داره. شاید مفهوم خود مفهوم حرکته، مفهوم حرکت مثل مفهوم وجود باز نیاز به این نفس ماده داره که در این شیء متحرک نیست. این دو تا چیز رو میشه احتمالا حالا باید به تفسیر رجوع کرد. بذارید رو میبینم یه کتاب خوبی در شهر همین چند پس داشتم که برای این تیکش رو نگاه کنم شهری ازش اوردیم. خب اینا رو من قرار شد بفرستم، کسی به من فلشی نداد، قرار شد برای من تیکی میرسید من کتابه خوب آلا چه دادم کانال رو اینا آلا چه دادم. یه نفر به من یه فلشی داد و بزن کانال رو بزن کتابه رو توش بزن این دکان راحت تر بشه. من این مدار در مورد بحث زمان عرصی دو سه کتاب رو خوب داشتم کتاب خوب الان بیشتر بشه ها در بزنی اوانش از همین فرس رو رایست داده اوانش اینجوری هم میشه سر یه نفر. حالا من داره سرعت آزاد هم پایین اگه این نشی باشه سریع در میزن میدم حالا تفاوتی نمی کنیم. خب این هم پس یک بحث در مورد ارسطو. بحث نهایی هم که در آخر فصل 14 عمل اومده اینه که همون که ما چطور زمان رو فراگیر همه جهان می‌دونیم و چطور قدما زمان رو با حرکت فلک یکسان گرفته بودن که گفتیم این یکسان گرفتن رو ارسطو رد می‌کنه، هم ارسطو رد می‌کنه هم بعداً آگوستینوس رد می‌کنه تا می‌رسن به تعریف خاص خودش. اما بعد از اینکه رد کرد که زمان خود حرکت فلک نیست، بعد که این رد شد و فهمیدیم زمان عدد یا حس شمارش وزیر هرگز حس قبل و بعده، بعد از این ارسطو برمیگرده اون تعریف قدمای عادل حسینه بیازش میکنه، یعنی چرا اونها اینطور میفهمیدن و این خودش باید تبیین بشه. درسته این نیست زمان، ولی خود این مسئله اگر بخواد تبیین بشه چگونه است و چگونه بودنش رو ارسطو میگه که وقتی که حرکت بر زمان بر اساس تعریف قبل و بعدی حرکت باشه، پس هر حرکتی زمان خاص خودش رو داره، پس زمانها چگونه با هم سنجیده میشن و چطور ما همه حرکات و همه موجودات رو در یک زمان واحد فراگیر داریم در نظر میگیریم. و اگر زمان طبق تعریف قدماییش در فلسفه اسلامی خیلی خوب گفتن، زمان رابطه متغیر با متغیره، یعنی حرکتی با حرکتی سنجیده میشه. این رابطه رو در نسبت با چه متغیر فراگیر واحدی باید در نظر بگیریم، اینجا ما یک حرکت رو برای خودمون مقیاس میگیریم. مقیاس همه حرکات که گفته شد. میگه حرکت مکانی نوع مقدم حرکت است. این اولی کار. پس ما حرکت مکانی رو برای همه حرکات در نظر میگیریم. مثلا میخوایم رشد کودک رو ببینیم، باز با حرکت مکانی داریم در نظر میگیریم. قدش از اینجا تا اینجا رو بالاتر مثلا. خب و مرحله دوم در میان همه حرکات میگه حرکت مستدیر یا حرکت دایره‌ای و دوری مقدم بر همه حرکات مکانیه. چرا؟ چون منظم ترین حرکت و در ذات خودش تکرار شونده است و به دقیق ترین شکل قابل سنجشه و اساسا تصور یونانی اینه که حرکت دایره‌ای چون تکرار شونده به مدت یک ثانیه، این در واقع یک جور ثبات رو داره در خودش نشون میده. این چیزیه که در سیمانوس افلاطون هم ما دیدیم که میگه زمان به عنوان این حرکت دوری فلک این تقلید جاودانگیه. میگه تقلید متحرک جاودانگی میشه زمان به عنوان این حرکت مستدیری که دائم داره در خودش تکرار میشه. این رو بس ما تصورش رو از جهان باستان و حتی در اساسی و در سیمانوس افلاطون داشتیم که حرکت مکانی تکرار شونده که دایر است این منظمترین و کاملترین حرکته. چرا؟ چون تکرار شوندگیش داره یک ثبات و جاودانگی رو به ما نشون میده. یعنی نزدیکترین عرصه متحرک و جاودانگی این حرکت دایره‌ایه و در واقع این دایره فلک که داره به نحو یکسان و تکرار پذیر میچرخه این یک وساطتی هست در نظر افلاطون بین جهان ایده ها که جهان معقول و ثابت و جاودان است و جهان زمانمند در واقع تحت این فلک که حرکاتشون با این حرکت داره سنجیده میشه. این نقطه وساطته، یک حرکتی که تقلید جاودانگیه به نحو متحرک. خب حالا ارسطو هم به همین بس برمیگرده، میگه که
شمردن دمارایی خاص نفس این شمردن نفس در نسبت با این توانایی رو نفس در نسبت با اشیای محسوس و حرکت دست برده یا نه، یا خود نفس ذاتاً دارای این هست بیتر دارای این هست یا این رو در نسبت با اشیای محسوس و حرکت دست برده
این برمیگرده با اون بحث دامنه‌داری که ما بالاخره تصورات و مفاهیم فطری داریم، یعنی که نه همه رو تجربه یا تست به نفع انتزاع از تست به دست شده. اون چیزی که در ارسطو هست یه حد وسطیه، یعنی ما نه مثل فیلسوفای مدرن میگیم که نفس لوح سفید مطلقا و هرچی هست از تست به دست شده و نه مثل راسیونالیست های مدرن مثل دکارت و ابسالوم نمیگیم که اینها فطری هستن در نزد نفس و ما مفاهیم اعداد رو همه رو در نفس خودمون داریم. از پیش چیزی که ارسطو میگه، میگه که ما به قول به طرف خودتون بکنم میگه این توانایی رو ما داریم، یعنی توانایی تعقل، توانایی شمارش، توانایی اینا رو ما از نزد خودمون به عنوان نفس ناطقه داریم، ولی اینکه ما چیزی رو بشوریم و به اعداد برسیم و اینا به عنوان مفهوم عدد 1, 2, 3, 4 برای ما در واقع استراحت پیدا بکنن، این از دل مواجهه با حس و تجربه بروده است. این موزه کلاسیک ارسطوییه و همینطور کل فلسفه اسلامی، یعنی فلسفه اسلامی و قرون وسطی و فلسفه ارسطویی دچار این دوباره اکستریم مدرن نمیشن. یعنی یا بالکل خالیه فقط با تجربه پر میشه، یا یعنی اینکه ذهن به کل از جهت مفاهیم معقول کره هستیش. و این خب چرا دوره مدرن اینو مثلا بوده، چرا دوره مدرن اینجوری اکستریم میشه؟ علتش اینه که جهان خارج دیگه معقول نیست، صورت های نوعیه و ماهیات منتفی شدن. حالا اون یه بحث دیگه، ولی در جهان قدیم و تصور ارسطویی ما قوه تعقل، قوه شمارش اینها رو نزد خودمون داریم، اصلا در نفس ناطقه این قواست. ولی اینکه ما میگیم الان این یکه، این دوه، این سه، باید اول یه اسب و دو اسب و سه تا اسب دیده باشه و این حاصل یک انتزاعی به این شکل تبدیل میشه. خب اینجا میگه که آخرش هم میتونیم بخونیم، میگه از آنجایی که اولین شیء در هر جنس مقیاس همه اشیاء موجود در آن جنس است، حرکت منظم مستدیر برای مقیاس بودن برای همه حرکات مناسبتر و مستحبتر از هر چیز است، زیرا عدد این حرکت شناختنی تر از عدد همه حرکات دیگر است. برای همین میشه این مقیاس کل حرکات و سنجش حرکات و میشه مقیاس فراگیر زمان. اما از میان انواع حرکات نه استحاله ممکن است منظم باشد و نه رشد و افزایش و نه تکبر، در حالی که حرکت مکانی ممکن است منظم باشد. بعد در حرکت مکانی هم میگه حرکت کره کیهان، زیرا هم حرکات دیگر با این حرکت سنجیده می شود و هم زمان با این حرکت سنجیده می شود. و از این جهته که خودما فکر می کردن که وقتی میگن زمان یعنی خود حرکت کیهان، و این را هم ارسطو تبیین پذیر می کنه در موقع به شیوه خاص خودش. و به این معنا میگه که زمان دایره ایست، که این زمان دایره ای رو متعلق هم داریم، همین ساعت هم دایره ای که داره در خودش می شرفه و از رو حرکت دایره ای ما در نهایت رو به دست می چیز تکرار شونده ای. اما معنیش چیه؟ میگه این نیز بدین معناست که زمان با حرکت مستدیر سنجیده می شود. دوباره نوارد بکنیم، خود زمان دایره است، این برمی گرده به یک حرکت مکانی خاص که ما اون رو مقیاس گرفتیم. خب این از بحث ارسطو و فعلا من دیگه بیش از این رو تفصیلش نمیدم. ما اون نکاتی رو که لازم داشتیم عملا بهش رسیدیم، از توش در بود تا بتونیم حالا منتقل بشیم به نکات بعدیمون. و اولین نقطه بحث زمان در آگوستینوس هست که من میخواستم که این جلسه واردش بشیم و میشیم، چون یکم دیر شروع کردیم بکنم وقت داریم از اونجا. نه دیگه، همون تعریفی خودش میده، زمان یک چیزیه که در پیوند با حرکت و عارض حرکت میشه. خب چی؟ بله، حالا اون چیه که عارض حرکت میشه؟ حیث شمارش پذیر حرکت از حیث شمارشی که ناظر به تقدم و تأخره. بعد اینو باز میکنه دیگه، این تقدم و تأخر چگونه شکل میگه و برسه تقسیم پذیری زمان به حرکت، تقسیم پذیری چجوریه برسه نهایات، نهایات چیه؟ آن آن چیه؟ هم جدا میکنه هم وصل میکنه. به این معنی زمان مفتده و به نمیتون همینطور اینا از دل هم بیرون میکشه. تنوی اصلا به اون تصوری که ولی در پاسخ اینه که زمان اینه نمیان منطقه همش در ذات خودش باز آپوری که یعنی پاسخ روشن نیست، چون آپوری های اصلی بود که زمان آیا وجود دارد یا نه و چگونه وجود دارد. ما متوجه شدیم زمان به واسطه موجود متحرک وجود دارد از یک طرف و به واسطه نفسی که داره میشونه از طرف دیگر، و این سمت ماجرا که به واسطه نفسی بود که داره میشونه این خیلی باز نشد و این میمونه به عنوان کار آگوستینوس، به عنوان فیلسوف بعدی مهمی که بحث اوریجینال در مورد زمان شد. خب تا اینجا باز اگر نکته‌ای هست که بعد دیگه وارد آگوستینوس بشیم. خب کنفرانسش که مشخصه، شما متقبل میشین. من یک اشارات اول کلی و بیرونی بکنم قبل از اینکه وارد خود متن کتاب اعترافات بشیم. این کتاب اعترافات هم باز ترجمه فارسیش این ترجمه و چاپه ما خواست تبدیل من دارم بریم، چون دو تا ترجمه هست. این ترجمه خاتم سایه ویسنی ویرایش آقای مصطفی ملکیان مال انتشارات دفتر پژوهش و نشر سوره بعدی. این ترجمه ارجحیت داره نسبت به اون یکی ترجمه که الان هست مترجمش آهو، یکی از ترجمه خانم افسانه نجاتی ویرایش آقای دکتر احسان شریعتی، اون از خلاصه ترجمه شده.
اون مترجمه رو با
خیلی
خوش خوام
بود. این کتاب
ارجحیتش برای خودم آن کسی نکنم و
مشترکش
در این حواشی رو پیشنشته ها تمام ارجاعاتش به کتاب مقدس و داستانهایی که شاید برای ما بیوانی قابل فهم نباشه این رو برده. از این جهت من این چیز کردم. حالا اگر بخواییم پژوهش دقیق آکادمیش روش انجام بدیم که باید هم ترجمه رو باید بذاریم کنار، باید بریم تو متن لاتینی و ترجمه های آکادمی که اصلیش از انگلیسی و فعلا اونا برای کار ما همین ترجمه فارسی خوبه. خب و اینکه زمان رو آگوستینوس فقط در اینجا هم بحث نکرده، در
حرف زده ما با این تیکه کار داریم. ما با بحث تاریخش و فلسفه تاریخش و از کتاب شهر خدا و ما فعلا کاری نداریم. ما به نسبت زمان و لفظ و مفهوم حضور که در اینجا بحث میشه مخواهیم بپردازیم. خب ببینید بحث آگوستینوس از چند جهت از چارچوب ارسطویی در مسئله بیرون میزنه و این چند جهت رو ما میتونیم برمشمانیم و در موردش بحث کوتاهی داشته باشیم تا بعد در درون مرس اینو به رأی العین خلاصه ببینیم و بخونیم. اولین مسئله که اساساً چارچوب رو عوض میکنه مسئله الهیاتی خلقت که برای ارسطو و برای فیلسوفان یونانی چنین افقی اساساً باز نبود و این چیزی نبود که برایشون طرح بشه به این چیزه. خب مسئله خلقت چه ارتباطی به زمان داره؟ اول اینکه یک وجه متافیزیکی صریح میده به بحث از زمان. به چه جهت؟ به این جهت که ما مبدأ وجود کل موجودات رو برمی‌گردونیم به یک مقتضای زمانی و به یک روایت زمانبند که مسئله خلقت باشه و این اساساً فهم ما رو و فهم مسئله رو از زمان عوض می‌کنه و اینکه وجود جهان و موجودات در واقع در نسبت با یک موجود سرمدیه که درسته در فلسفه یونان و در تیمایس افلاطون هم شبیه این نقش رو دموکروسی در نسبت با ایده ها داشت بازی میکرد، اما در اینجا این موجود سرمدی ذاتاً یک اراده آفریننده و فاعلیتیه که کل نظام ایده ها و عقلانیت ثابت سرمدی رو در دل خودش داره و با فعل خودش یکی هست و این فاعلیت خاص مبدع وجود موجودات هم هست، نه مبدع صرفا نظم پذیری شد و قاعده عقلانی شد، یعنی اینها رو از عدم به وجود در میاره و این خلق از عدم که تم اصلی کل فلسفه قرون وسطاست، این خودش ذاتاً بر حسب روایت وحیانی یک رخداد زمانیه. خدا در 6 روز آفرید بر حسب تورات، اول هیچی نبود و بعد چیزی پدید آمد. این اساساً مسئله زمان رو وارد یک بُعد جدید می‌کنه در نسبت با الهیات وحیانی و یک در واقع چارچوب متافیزیکی میده که هرچند زمینش باز در یونان بود، یعنی ما دیدیم ارسطو هم وقتی میخواد موجود سرمدی رو از موجود در زمانی در اصطلاح خودش جدا بکنه این رو زیر مسئله زمان برگرد مطرح میکنه، اما در اینجا چون مسئله فاعلیت ایجادی و خلقت مطرح میشه باز صراحت بحث زمان در نسبت وجود موجودات قدیتر و جدیدتر میشه و اینا این یکی از دلایلی است که باعث میشه زمان از لحاظ طبیعیات فاصله بگیره و بیاد سراغ مسئله اصلی متافیزیکی آگوستینوس که وجود و وجود کل جهان. خب این یه نکته. نکته دوم که در کار آگوستینوس جدیده و اورجیناله و ما با سابقه‌اش رو به این شکل نداشتیم و راه جدیدی باز میکنه اینه که زمان از الگوی زمان دوری که در افلاطون و ارسطو دیدیم و در جهان باستان تغییر پیدا میکنه به زمان خطی. یعنی چی؟ یعنی که حرکت زمان به عنوان حرکتی که در درون خودش تکرار شونده است تبدیل میشه به زمانی که از جایی آغاز شده و به سمت یک پایانی که غیر از اون آغاز اولیه است داره حرکت میکنه، که این هم باز برمیگرده به اون وجه الهیاتی خاص از زمان که خودش رو در مسئله تاریخ نشون میده. یعنی ما زمان رو صرفاً یک دایره تکرار پذیر شبیه ارگانیسم طبیعی دیگه نمیبینیم که دانه است و درخت میشه، درخت میوه میده، دوباره دانه است، دوباره درخت میشه و همینجور الی غیر النهایه همینجور میره جلو. این دیگه نیست در زمان، بلکه زمان از نقطه آغاز میشه که آفرینشه و به سمت نقطه‌ای که روز واپسین باشه یا آخر زمان باشه داره پیش میره و این پیش روندگی یک الگوی متفاوت با دایره داره به معنی یک فلش خطی که در ذات خودش داره یک پیشرفت رو نشون میده. و از همین جاست که نطفه ذهنیت انسان مدرن از پیشرفت و الگوی پیشرفت تاریخی هم داره شکل میگیره. برای جهان یونانی پیشرفت معنی نداره در تاریخ، کمون که از من تاریخ معنی نداره برای یونانی. تاریخ همونطور که ارسطو میگه یه عرصه کاملا متشدد و متکثری از جزئیات نامربوطی که نمیتونیم اینها رو به یک مفهوم کلی در بیاریم. در حالی که با کاری که آگوستینوس میکنه و خودش هم صراحت داره در کتاب شهر خدا، تاریخ یک حرکت جهتدار معنادار زمانی خطیه که در ذات خودش پیشرفتی به سمت یک نهایت رو داره نشون میده و این در ذات خودش معنادار به نفع کلیه. آگوستینوس این رو در فلسفه تاریخش درک میکنه که فلسفه تاریخش در واقع زیر فهم جدیدی که از مسئله زمان شکل گرفته میتونسته ممکن بشه و چنین افقی باز در فلسفه یونان نبوده. به این هم بفرمایید.
این در شرکتش درسته و این بحثی که در یونان هست درسته. یعنی ما
هیجان زده میشیم از فلسفه تاریخ و زمان خطی آگوستینوس و میگه در یونان هیچی نبوده و داربر که نه اون هیچی هم که وجود نیست مولاقاشو دیدگاه داشتن و روح نظری داشتن کنن این در جایگاهش درسته ولی باز جایگاه خاص آگوستینوس و این زمان خطی و اینکه کل رویدادهای جهان داره به سمت یک آخر زمان خاصی که پایان زمان و پایان تاریخ باشه پیش میره و این پیشرفتن پیشرفته یعنی داره به جلو میره و ما رو داره به اون مدینه الهی و اون تغییر ایدئال نهایی میرسونه و اونجا زمان تموم میشه و ما میتونیم رخدادهای تاریخی رو به نحو فلسفی تبیین بکنیم. خب به این شکل یا حداقل با این صراحت ما در یونان نداشتیم، یا اگرم داشتیم کار مورخ با فیلسوف دو تا چیز بوده، یعنی فیلسوف نمیومده مورخ رو بخونه بگه این اپیستمه فلسفیه، در حالی که در آگوستینوس اینا کاملا در دل هم و این تمایزها رو میشه همچنان ازش دفاع کرد. و اینکه اساسا الگوی حرکت زمان از در واقع اون زمان دوری اجرام آسمانی میاد به سمت الگوی سرنوشت یا تقدیر تاریخی که خداوند برای بشر و کل آفرینش و جهان رقم زده. و نکته مهمتره که حرکت زمان میاد با رویدادهای انسانی در پیوند قرار میگیره. یعنی ما وقتی تاریخ رو بخواییم بفهمیم باید متوجه این باشیم که در واقع درسته ما میگیم حتی مثلا تاریخ طبیعت، تاریخ زمین، تاریخ زمین شناسی، تاریخ مدونم و بیانوسا و امسالان، ولی همین که مفهوم تاریخ رو به کار میبریم اولا و نزداد داریم این رو ناظر به رویدادها و وقایع انسانی میفهمیم. و اتفاقی که باز با آگوستینوس میفته اینه که وقایع انسانی میشه دایر مدار کل جهان خلقت و آفرینش، یعنی آخر الزمان پایان کار انسان و ظهور مسیحه از نظر او، ولی در واقع پایان کار کل جهان و طبیعت و خلقت هم هست و زمان در واقع به نهایت خودش میرسه. و اینم از این جهت رخ میده، سوال دارید؟ اینم از این جهت رخ میده که باز آگوستینوس در اعترافات زمان رو اولا و بزار با نفس انسان داره تعریف میکنه، یعنی زمینه الگوی فلسفه تاریخش هم از اینجا ممکن شده که زمان اولا و بزار نه با حرکات طبیعی بلکه با نفس و با انسان داره تعریف میشه. اگه سوالی هست حقیقتش من خودم از در زبان هست که از من مطالعه تخصصی و ورود تخصصی رو شاید ندارم، ولی اینو به نحو اجمالی و کلی همه میدونیم که در فلسفه اسلامی چنین چیزی و بحثی شکل نگرفته، یعنی ما به جز اون مقدمه ابن خلدون مثلا یا یه سری بحث پراکنده یا یک کلیاتی که فارابی در مورد مدینه فاضله میگه، ما عملا چیزی و طرح بحثی به عنوان تاریخ و مسئله فلسفی تاریخ و حرکت تاریخ و فلسفه تاریخ در چارچوب فلسفه اسلامی شکل نگرفته و ما خیلی بیش از قرون وسطایی ها وابسته به ارسطو بودیم در فلسفه زمان و بحث اومد زمان و به لحاظ فلسفی من به نظرم میاد حالا بازم خیلی غیر کارشناسانه و مدعی پژوهشگری فلسفه اسلامی نیستم، ولی به نظرم به لحاظ فلسفی تا پیش از ملا صدرا که حرکت جوهری میاد و حرکت جوهری میاد جایگزین اون فهم ارسطویی از حرکت میشه، ما هیچ چارچوب فلسفی جدیدی در مورد زمان در اینجا نداریم. و اینم یکی از دغدغه‌ها و سوالای خود من هست که چطور با آگوستینوس و فلسفه قرون وسطا این راههای ویژه و اورجینال باز میشه که همش هم در نسبت به وحیه، ولی ما هم که همین نسبت به وحی و همین چارچوب رو داشتیم چطور انقدر یونانی‌تر بودیم؟ یعنی ما از غربیا خیلی جدیدتر بودیم در فلسفه قرون وسطا خودمون. و اینم خودش محل تأمله، یعنی اول که آیا واقعا اینطور هست میتونه مجلس های معشناختی دقیقی نشون بده که نه اینطور نیست و من نکردم این کار، و یکی هم اگه واقعا اینطور هست حالا چجوری تبیین پذیره؟ چطور آگوستینوس مهمترین کتابش میشه شرح خدا و کل مباحث فلسفیش رو میاره زیر فلسفه تاریخش و چطور برای ما این افق به این شکل مثلا نشده با اینکه مسئله نبوت بوده، مسئله آخرالزمان بوده، ابن سینا از اینا بحث میکنه، فارابی بحث میکنه، و چرا بعدی ها خیلی دیگه جدی هم بحث نمی کنن، یعنی با یکی دوتا اشاره این تموم میشه تموم. اینا همش مسئله است و این خودش جای کار داره و من در دغدغه ذهنیم هست، ولی امروز به هیچ مطالعه و پژوهشی نیانجام بوده، فقط در حد این دغدغه باقی مونده، ولی این تفاوت ها هست، خیلی مهم هم اثر میده. و بعد هم اینکه آگوستینوس خیلی اوریژیناله، یعنی اینطور نیست که حالا همه فیلسوفان قرون وسطی مثل آگوستینوس باشن، یعنی فیلسوفای بعدی مخصوصا از اونجا به بعد که ترجمه های متون ارسطو و شرما و فلسفه اسلامی و ابن سینا و ابن رشدی ها، اونا هم خیلی شیوه کارشون به ما شباهت پیدا میکنه از جهاتی، ولی آگوستینوس واقعا اوریژیناله، یعنی یک متفکر بسیار رادیکال عمیق و با یک متد و شیوه خاص خودش، و هر بحثی که داره به هر شیوه ورودی که داره، حالا به جز اون چارچوب افلاطونی کلیش، واقعا آموزنده است و واقعا تکوندنده است که چطور این راه در واقع تبیین درونی و یه مرزی بین روانشناسی و متافیزیک و تفسیر کتاب مقدس لوئیس غایر چجوری این راه خاص خودش رو باز میکنه و اصلا شیوه مواجهش با مسائل جدیده. و آدم وقتی میخونه میکاش ما هم یاد اینجوری تو جامعه اسلام میداشتیم، شاید هم داشتیم، اونم باید تجربه خودش پیداش کرد. خب این هم پس یه نکته دیگه، من حالا کوتاه میکنم که میبینم چشم ها به سمت این بالا میره، نه که با افتاده بس نگاه چی میکنه؟
نه
افتاد،
یه سال
اقل خب یه بحث دیگه هم که من حالا سریع بگم دیگه فعلا جمعش بکنم، چون این اشارات مهمیه میذاریم برای جلسه آینده، یه نکته فعلا فقط بگم. پس یکی مسئله متافیزیکی و مسئله خلقت و این بچه انتولوژیک خاصی که پیدا میکنه زمان، یکی مسئله تاریخ و الگوی خطی و دوری که عوض میشه و مسئله آخر زمان و جایگاه انسان، و باز در نسبت با اینا وقتی میگیم جایگاه انسان، چارچوب جدیدی که آگوستینوس به بحث از زمان میده و اونو میاره در چارچوب علم و نفس و روانشناسی. روانشناسی نه به معنی سایکولوژی مدرن دیگه، به معنی علم و نفس فلسفی. یعنی چی؟ یعنی که اون اشارات ارسطو که همین الان دیدیم در فصل 14، اون که آیا زمان با ادراک زمان و مسئله نفس در پیونده و اگر هست چطور ما میگیم وجود زمان وابسته به وجود نفسه، این تبدیل میشه مبدع کل در واقع ورود آگوستینوس به بحث زمان، و در واقع تاکید بیشتری میشه به اینکه اساساً راهیابی ما به زمان صرفاً از طریق نفس و قوای نفسه، و دو ویژگی نفس رو آگوستینوس برجسته میکنه که ما این رو در بحث زمان ارسطو ندیدیم. یکی مفهوم حافظه و یادآوری به عنوان مهمترین قوه نفس در اینجا، و یکی هم مفهوم انتظاره که میتونیم بگیم نه خب روانشناسان هست، آگوستینوس هم ابایی نداره که بلا نفس شناسان هست، ما از درجه نفس داریم مواجه میشیم و در نهایت بس رو میرسونه به جایی که زمان با حیات نفس یکی تلقی میشه، و این خودش یکی الگوی مهمیه که این به نوبه خود در واقع میانجامه به کشف جدید آگوستینوس که مهمترین مفهومه که ما بهش کار داریم، به اون مفهوم حضوره و پرزنس، حضوری که از مفهوم آن و نون یونانی و ارسطویی خیلی فراتر میره. و دوست داشتم اینم مطرح بکنم پیش از اینکه وارد بحث بشیم، ولی فکر کنم الان یه زمان سوخته بگم مطرح رو هدر بودم. پس ما این سه تا نکته کلی رو فعلا در نظر میگیریم و بعد توضیحاتی در مورد مفهوم حضور و اهمیتش و جایگاهش برای آگوستینوس و همینطور کل تاریخ فلسفه من اشاره میکنم و بعد کنفرانس رو خواهیم داشت و بعد وارد متن بشیم. دستور جلسه آیا